أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث جدید بشم، بحث شاهد و یمین، یه نکته ای رو در مسئله قبل عرض کنم و اون این که بین کلام مرحوم آقای خویی و بین کلمات سابقین تفاوت فاحشی است. این مطلب مرحوم آقای خویی رو من در هیچ یک از کلمات سابقین به مقدار میسورم از مراجعه ندیدم. این اصلا مسئله تو کلام آقای خویی و بعضی از متأخرین از آقای خویی آمده در منهاج‌های متأخر، و اونی که اصلا تو جواهر و قبل از جواهر و بعد از جواهره اصلا یه امر دیگریه. مرحوم آقای خویی عنوانی رو که در مقام داشت این بود که اگر دین دائن مستغرق باشد، می تواند دائن میت از مدیون میت مطالبه دینش رو بکنه، بدون اینکه به وارث مراجعه بکنه، مطالبه بکنه از مدیون میت که امر بود دین خودشو. این تو کلمات هیچ یک از سابقین من معهودم نیست. نه، ادعا میکنه که همونی که به میت بدهکاری، تو باید بابت دین من به من تحویل بدی. اونی که تو کلمات سابقین مطرحه، بحث ادعای بدهکاری امر به میته. آیا میتونه زید ادعای بدهکاری او رو بکنه؟ حق اقامه دعوای برای این جهت دارد و به تبع این اقامه بیانه کنه، یا با شاهد قسم بخوره، یا بدون اون امر رو ملزم به قسم بکنه. آیا قضیه ماهیت قضایی دارد یا ندارد؟ خوب دقت کنید، به نظرم اشکال جدیه. الان میخوام به محضر مرحوم آقای خویی قدس سر رو عرض بکنم. نفهمیدم الالآن که مرحوم آقای خویی اینی رو که میخواد از کجا در بیاره. پس بنابراین اونی که تو کلام محقق و جواهر و قبل و بعد و تو کلمات، این مسئله است که آیا دائن میت و طلبکار میت حق اقامه دعوا علیه مدیون میت و نه خود میت که بخواد درگیر بشه با مثلا وارثش، حق اقامه دعوا علیه مدیون میت دارد، به گونه ای که ماهیت قضایی این گونه دعوا تبعاتش رو به دنبال داشته باشه، یا نه این آقا اگر ادعای علام بکنه ادعای علل غیر کرده، ادعایی کرده که حق نداره، ادعای مال الغیر کرده. ادعا که علل غیر که همه جا علل غیره، ادعای مال الغیر کرده و قانون در مال الغیر اینه که کسی نمیتونه ادعای مال الغیر بکنه، بگه که زید به عمر بدهکاره. بهش میگن به چه ربطی به تو داره؟ ادعای شیئی للغیر مسموع نیست. مرحوم آقای خوی میفرماد همین جا که گفتن ادعای للغیر مسموع نیست، این ازش استثناست. ادعای للغیر اینجا مسموعه. اونی که تو کلمات هست این مقدار، ولی مرحوم آقای خویی بالاتر ادعا کرد، فرمود این آقا علاوه بر این که میاد اینجا ادعا میکنه للغیر، میگه امر به میت بدهکاره، میگه امرم باید بدهیش به میت رو بیاره به من بده. در فروزی، در جایی که دین مستوعب یک، در جایی که دین مستوعب نیست، و وارث معترف به مدیون بودن امر نیست. دو، و در جایی که دین مستوعب نیست وارث هم معترفه اما دنبال نمی کنه. در سه جا مرحوم آقای خویی فرمود شخص طلبکار میت می تواند طلب خودش را از میت از مدیون میت استیفا کند و مدیون میت رو ملزم بکند به این که بدهیت را به میت به من طلبکار از میت بده. این بود دیگه تو کلام مرحوم آقای خویی. اینو من تو کلمات دیگران اصلا ندیدم، تو کلمات سابقی، نه جواهر نه غیر جواهر، و این برام حل نشد که این که این حق ادعای بدهکاری امر للمیت داره امرون، امر باید بدهکاریش به میت رو به من طلبکار از میت بده امرون آخر. حتی در دین مستوعب حق طرح دعوا داره، دعوای بدهکاری امر للمیت. چرا؟ گفته می شود چون این زید حق و مایی در اون مال اون بدهکاری امر به میت داره. حق و ماش چیه؟ اینه که اگر امر پولشو به میت بده، به ولی میت بده، زید میره اون پولا رو استیفا میکنه، این مقدار حق داره. در حالی که اگر اون پولا رو امر به ولی میت نده، اینجایی هم که دین مستوعبه سر این آقای زید طلبکار از میت بیکلا میمونه. ما گفتیم این حرف حرف خوبیه، برای ادعا لازم نیست طرف طلبکار فقط باشه که بتونه از بدهکار خودش ادعا بکنه، از غیر بدهکار خودش هم میتونه نسبت به اون طرح ادعا بکنه. اونجایی که اثر داره در حق این مدعی یه اثری داره، اثرش اینه که اگر امر بدهی ثابت بشه، زید دستیابی به طلبکاریش پیدا میکنه، در حالی که اگر امر بدهی ثابت نشه، امرم میتم فرزن یا پول دیگه ای نداره یا پولش وافی فرض به بدهیای زید نیست، پس بنابراین زید متضرر میشه. گفتیم زید به همین مقدار که اگر امر پول بدهکاریش به میت اثبات بشه، در نهایت زید منتفعه، به همین مقدار میتونه طرح ادعا کنه. اینو گفتیم، خوبم گفتیم، الانم از این گفته پشیمان نیستیم. ولو مرحوم صاحب جواهر قبول نداشت، میگفت که ادعای للغیر نباید مسموع باشه. ما گفتیم نه، آیه نازل نشده ادعای للغیر مسموع نیست. ادعا للغیر، منتها ادعا للغیر کجا مسموع نیست؟ اونجایی که در حق من مدعی هیچ اثری نداره. من میگم که زید از امر یک عالم طلب داره، خب به من خواهی میگه تو چه کاره ای؟ میگم هیچ کاره. چی به جیب تو میره؟ هیچی. همان طوری که میام میگم زید شرب خمر کرده، اجرای حد میشه بر زید، میام میگم زید طلبکاره، حق همچین ادعایی. خب با این ادعا میخوام من چیکار کنم؟ میخوام اون مدعا علیه که امره بکشم به محکمه که یالا بیا تو قسم بخور. این ادعا مسموع نیست. این درست؟ ولی اون جایی که اگر بنا بشه امر به زید بدهکاره، اثری برای من داشته باشه، نه، اینجا طرح ادعا بجاست. همین مقدار حقی که در فیما بعد الاستیفاء برای من تولید میشه بعد از آنی که حق میت استیفا بشه از امر، من زید میتونم برم طلبام رو از اون اموال مستوفای از امر استیفا کنم، این مصحح طرح ادعا برای من در محکمه و حق من در مطالبه یمین از امر هست. در دین غیر مستوعب نه، چون در دین غیر مستوعب اگر برا بشه که اثرش چیه؟ خب از وارث میگیره، وارث اگر دین غیر مستوعبه به این معنا که میت اموال دیگری هم داره و وافی هم هست، اگه نداره باز همین از قبیل مستغرق، مستغرقی که گفته میشه، ولو این که بخشی از اموال اینو نمیتونه بده. الان هم میگم
نه.
گفتیم اگر مازاد بر دین، اگر مازاد بر دین امر مالی که بخواد وفا بکنه، حالا کل رو وفا بکنه یا بخشی رو وفا کنه، اگر مال دیگری داره که اصلا نمیتونه بره به امر دست بزنه، همه رو ها الانم میگم، الانم میگم سیدنا، الانم میگم، یعنی اونجایی که من 1,000,000 طلبکارم، امر میگم 2,000,000 بدهکاره، من حق طرح دعوای 2,000,000 علیه امر ندارم، چون من به مقدار 1,000,000 خودم میتونم یقه امر رو بگیرم.
2,000,000 هم
دیگه باز اثر رو که داره، چه اثری داره؟ اگر اون 1,000,000 رو بده دیگه، اون 1,000,000 دوم چه اثری بر من داره؟ میشه ادعای للغیر. آره للغیر نباشه. بینی و بین الله من گفتم ادعا لازم نیست لنفسه، هرچی گفتیم ادعای لغیره باید اثر داشته باشه. بدونید من این کبرا رو که دارم میگم این کبرا جدید نیست، یه همینیه که این چند روز گذشتم در رد صاحب جواهر مگر همین رو من نگفتم؟ گفتم لازم نیست ادعا مالی باشه برای خودش، نه، باید برای خودش اثری داشته باشه. پس بنابراین اونی که تو کلمات قوم حرف قابل گفتنیه که قابل گفتنه، حتی اثباتنم من حق دارم ادعا بکنم علیه امر، اونجایی که ادعای زید بر بدهکاری امر للمیت اثر عملی داره، ولو از باب این که ولی میت میره اون مال رو استیفا میکنه و بعد از آنی که ولی میت استیفا کرد، من طلبکار برم اموال خودم رو استیفا کنم، همین مقدار کافیه. اما اینو مرحوم آقای خویی بر چی ذکر کرد؟ بر این که اصلا نه این که امر اموالو بره به ولی میت بده و من زید برم از ولی میت بگیرم. ایشو گفت زید مستقیما مطالبه میکنه طلب خودش رو از امر. اینی که موجبی نداره این تیکه است. یعنی چه زید مطالبه میکنه از امر؟ مگر امر بدهکار به زیده؟ شما میگید که خب این بدهکاری امر به میت اثر داره چون دین مستغرقه و این مال میت که عبارت است از بدهکاری امر به میت متعلق حق طلبکاره. خب میگیم مگر هر متعلق حقی توسط اون ذوالحق قابل استیفاء بالمباشره است؟ مثال دیروزم پری روزم این گذشت، مفلس طلبکار از بعضی، خب منی که از مفلس طلبکارم میتونم برم از اون طلبکار، اونایی که مفلس از اونا طلبکاره، یعنی بدهکاران به مفلس، حق دارم برم اونا رو بگیرم از اونا، یا اینکه نه، اون چه مفلس طلبکار از طلبکارا از بدهکاراش، اونا باید بیارن بدن به مفلس، من برم از مفلس بگیرم، و اون اموالی که ملک مفلسه و من حد دیون، یعنی دیون یعنی طلبهای مفلس، مفلس از تصرف در اونها محجوره، یعنی همطوری که مفلس حق نداره کتاب خودش رو بفروشه، حق نداره طلبای خودش هم از دیگران بفروشه، چون متعلق حق غیره. اما این معناش اینه که طلبکار از مفلس بیاد یقه بدهکار مفلس رو بگیره بگه پولاتو به من بده. خب میدونم ورثه مالک نیستن، اما بنا شد که این ملک طلبکارم نیست، باقن علا حکم مال المیت یا ملک میته، اونجایی که دین مستغرقه وارث ارث نمیبره. خب وارث ارث نمیبره معناش این نیست که این طلبای مقدار دیون میت مال طلبکاره، ندن به ورثه، بدن به ولی میت. ما نگفتیم الا ولا بود به ورثه بدن، باید به کسی بدن که ولایت بر استیفاء طلبهای میت داره. شما میگید وارث نیست، وصی میته، ولی از قبل میته، اونی که گفته میت گفته طلبهای منو استیفاء کن، بدهیای منو پرداخت کن. بسیار خوب، از کجا در آمد یا مرحوم آقای خویی که طلبکار میت ولو در فرض استغراق دین نسبت به ترکه، تا چه برسه در اون دو فرض دیگر، از کجا در آمد که این طلبکار میت ولایت بر استیفاء طلبهای میت رو داره؟ طلبهای میت که مال این طلبکار از میت نیست. بله طلبهای میت به وارث منتقل نمیشه، رو مسلک مرحوم آقای خویی خلافا للمشهور، چه در فرض استغراق چه در غیر اون، به مقدار طلبهای دیگران از میت، به مقدار بدهکاری های میت، اموال میت به وارث منتقل نمی شود. رو مبنای محقق و رو مبنای مرحوم آقای خویی قبول، منتقل به وارث نمی شود، اما منتقل به طلبکار هم نمی شود. ارث بعد از دین معناش اینه که ما ادای دین موروثه، اما مقدار دین ملک کیه؟ ملک دائنه. شما میفرمایید اگر ملک دائنه پس باید نماعاتش هم مال دائن باشه، بل اجماع گفتن نماعات مال وارثه. آقای خویی هم قبول داره، آقای خویی هم قبول در مستغرق هم قبول داره، نماعات مال در مستغرق. فرق بین مستغرق و غیر مستغرق اینه که در مستغرق دین از قبیل کلیه فی المعین نیست، در غیر مستغرق از قبیل کلیه فی المعینه. یعنی اینکه در غیر مستغرق وارث میتونه بدهی رو از هر مالی که میخواد پرداخت کنه، ولی در قضیه دین مستغرق یه راه داره، راهش اینه که مثلا همین اموال میت رو، چون مستغرقه اختیاری دیگه نداره، تنوعی براش نیست، همین رو باید جمع کنه تحویل بده، اما تا تحویل نداده ملک طلبکار نمیشه. آخه من این کس از محل کلام خارج، اگر این باشه که این مال مدعیه، یعنی اگر من ادعا بکنم این این مغصوبه، خب اگر اینو قرض داده به کسی دیگه، این قرض دیگه، قرض داده دیگه، قرض داده، پس بنابراین دیگه الان میت عینی نداره دیگه، همه جا عینو قرض میدن.
مالک
ایشون نگفته ولی عرض ما اینه. ایشون که قاعدش اینه، قاعدش اینه، اونی برای اینکه اونی که دیگران گفتن این مقدار گفتن، گفتن این مدعی حق طرح ادعا داره و برای او قضیه ماهیت قضایی پیدا میکنه که مدعی که زیده میتونه امر رو به محکمه بکشه و او رو ملزم به یمین بکنه، اما نگفتن که امر باید وقتی که آمد به محکمه و اعتراف کرد یا با بیان اثبات شد امر باید پول رو تحویل او بده، اگر نکول کرد امر نکول از یمین کرد امر تحویل بده بدهیشو به زید. اینو نگفتن. اینو آقای خویی از کجا آورده؟ من دیشب شاید چند ساعت تو کلمات سابقین یه دوری زدم ببینم آیا آقای خویی اینو از جایی آورده، این حرفو داره میزنه ایشون. چی؟ اون مقداری که ایشون تحلیل کرده وافیه به اثبات حرف ایشون نیست. این که ارث بعد از دینه معناش اینه که مقدار دین موروث نیست، ملک وارث نیست، اما حالا که ملک وارث نیست بی خود اشتباه خطا همینه. هیچ میگم یه مقداری خلاصه یه دوری زدم چیزی دستگیرم نشد. خلاصه مقتضای حالا باید مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که اگر بعد از آنی که مدعی زید ادعاشو مطرح کرد و اثباتم کرد در محکمه به هر وسائلی از وسائل اثبات، به بینه، به شاهد و یمین، با نکول امر و مدعا علیه، بعد از اثبات دین ثابت میشه، اما وفاء این دین باید به ولی میت باشه، یعنی تعین اینه که باید شخص امر که بدهکار میت شد به واسطه دعوای دائن میت که زیده و طلبکار میت، امر باید بره اون بدهی که برش علیه ثابت شده بده به ولی میت، اون وقت وقتی که داد به ولی میت، ولی میت ملزمه، منتها ولی میت میتونه وارث هم باشه، وصی میت، هر وارثی ولی میت نیست. بعد از آنی که تحویل ولی میت شد، ولی میت ملزمه اینو ببره تحویل طلبکار که عبارت از زیده بشه، با فرض این که طلبکاری زید ثابته. منظور از ولی کسی که ولایت نسبت به دارایی‌های میت و اموال میت یا به حکم مال میت داره، یعنی وصیش. میدونم به ارث میرسه، به ارث میرسه، پس بنابراین وارثش میشه ولی میت. به ارث میرسه اما باید بخشی از این ارث رو تحویل طلبکار بدن. بسیار خوب. غیر مشهورم که مرحوم آقای خوییه و محقق در شرایع، حالا من دیگه شهرت و غیر شهرت رو دیگه به شما واگذار کردم نمیدونم، حالا مرحوم محقق آقای خویی که گفتن به ارث نمیرسه، اینا هم حق ندارن بگن که این بدهی که امر به میت داره باید این بدهیشو رو تحویل زید بده. و علل قاعده اگر این امر بره بگه خب ما بدهکار به میت هستیم، این وارثی که من میبینم اگر بهش بدیم بدهکاریای دیگران میت رو به دیگران نادیده میگیره، ما بریم این بدهی که به این میت داریم به اون به زید زبون بسته بدیم، چون وارث میت که حاضر نیست به او چیزی بده، من امر برم به او اون چه او از میت طلب کاره بدم. این آقا تبرع کرده، رفته اداء دین میت رو کرده تبرع، یعنی الان هنوز به میت بدهکاره. اونجا منسوسه.
خب
اون جای نصی داریم در مورد باریکالله. دیشب داشتم بررسی که میکردم، دو مورد داریم که یه موردش اینه که ایشون فرمودن، فرمودی شریفتون چیه؟ های قناویزی. یه موردش اینه که به اصطلاح داره کسی که بدهکاره به میته و اون میت علیه الحج و دلش آب نمیخوره که این آقا که مرده وارث چنگ بدلزنی داشته باشه، تو حال حیاتش چه خدمتی بهش میکردن که حالا بخوان خدمت بکنن، که اگر بریم ما این بدهیمونو به میت بدیم به وارثش میخورن، برای باباشون فاتحه هم که نمیخورن تا چه برسه حج انجام بدن. روایت داره که اینجا حضرت فرمود که مقدار حج رو یک احجاجی از این بدهیش جدا کنه، اگر مازادی داشت اون وقت بره به وارث بده. این یه مورد. و یه موردم در مورد مال ودعی، که اگر یه ودیعه از میت به عنوان ودیعه، نه به عنوان رهن، یه مورد دیگه هم هست. ولی کلام اینه، خب ما در مورد حج دلیل داریم، خب به مقتضای اون دلیل بدهکار ولایت داره، به جای اینکه بدهیش رو بره بده به ولی میت، خودش انجام بده. روایت نص، ضمن اینکه آقای خویی هم به اون روایت استدلال نکرده اینجا، ولی خب اونجا دلیل داریم. اما اگر این که میت یک بدهکاری به شخصی داره، اون شخص بدهکاریشو ببره در غیر حج، بره به طلبکار میت بده، به ولی میت نده، به طلبکار میت بده، ما همچین دلیل عامی نداریم. نه، برای اینکه فوقش اینه که هیچکی نداره، حاکم. اگر وصی نداره، متولی این امور رو نداره، حاکم. عدول مؤمنین به حمد الله دیگه بالاخره، یا یک حاکمی یا عدول مؤمنین بالاخره پیدا میشن. فساق مؤمنین آقا دیگه، از این که دیگه بدتر نیست. اونجایی که فساق مؤمنین ولایت داره، این از امور حسبی است دیگه. بله. چون مستند گفته دیگه آقای من، مستندش اینه که ادله ارث میگه وارث مقدار دینو ارث نمیبرن. خب این مستند اقتضا نمیکنه که ارث نمیبرن، پس بنابراین دائن الان مالک اونهاست.
اگه پذیرفتید که به ارث نمیرسه، به ورثه، معنی به ارث نرسیدن به ورثه در نظر آقای خویی اینه که تمام اختیار انگار مثل این که دعوای خود اون
دیده
میشه.
نه آقای خویم، چه حرفی دیگه؟ کلام اینه که شما دارید همجوری از جیب خودتون یه حرفی رو دارید میزنید. اینکه معنای اینکه به وارث نمیرسه، معناش اینه که پس بنابراین به زید میرسه. خب کلام اینه که چه ملازمه ای داره؟ شما یا آقای خویی قبول دارید به زید هم نمیرسه، یعنی زید مالک نیست. نه آقای من، به ارث نمیرسه، فرزند به ارث نمیره. اتفاقا من بعید نمیدونم حرف آقای خویی رو، به ارث نمیرسه، چون من بعد وصیت یوسا به هاودی، اما به ارث نمیرسه معناش این نیست که ملک این اموال و ترکه ملک طلبکاره، چون یه تبعاتی داره. یک کلمه شما میگید و بعد تبعاتش رو نمیسنجید. اگر این ملک طلبکار باشه، نماعاتش هم باید بال طلبکار باشه. فرض کن آقای من دارید فرض، اون فرضی که آقایون میکنن این نیست. اگر نماعش هم باشه اب نداره، نماعش هم باشه تازه با اونجام باشه به ملک اونیست، اونه باید برن تحویلش بدن. یعنی نماعات مال میت هم باید ولی میت باید بره تحویل او بده، نه اینکه اینا نماعات ملک اوست. چرا در یه مورد تالی فاسد شد؟ میگیم اگر بنابش دین مستغرق است و نماعات بیش از، میدونم آقا میشه که کل اندل موت که مستغرق بود. کلام اینه که خب شما میگید این حالا که مستغرقه، اینا مال اون طلبکاره. یک کلمه فقط به من بگید، یا هست یا نیست.
اگه مستغرق بشه
خب حالا فردا اینا زایید. خب آقای من مال مردم زایید، مال همین طلبکارا زایید دیگه، باید بدن به طلبکارا. شما هم یواشکی یه چیزی رابی بخواد یه چیزی یه جا بگید، توالیش رو دیگه در نظر نمیگیرید. آقای من بیش از طلبشونه، نما بیش از طلبشونه. خب میدونم مشهور نمیگن آقای من، مشهور میگن این مال میت زاییده، نه اینکه مال طلبکار زاییده. مالی که متعلق حق طلبکار زاییده، ولذا در همون مفلس، اگر مال مفلس بعد از حکم به افلاس او زایید، اون زایده های اون مال مفلس مال طلبکاراشه یا مال خود مفلسه؟ مال طلبکارا؟ مال طلبکارا؟ آقا یه چیزی بگید که در فقه نمیشه ایشون. آخه من چون آقای خویم میشناسم، شما ملتزم بشید اب نداره، آزادید، خیلی چیزا میشید ملتزم بشید. ولی اگر آوردید، اینو شما بگم، اگر آوردید که آقای خویی فرموده در مال مفلس، در مال مفلس بعد از حجر عوائد و منافعش مال طلبکاره، یه جایزه خیلی خوبی هم دارید و بدانید این اون چیزیه که تا آخر نیست و پیدا نخواهید کرد. نیست آقا، خودش هم قبول نداره، ولذا این نقض بر ایشونه، اشکال بر ایشونه. شمایی که قبول داری تا این ترکه رو ایشون میگه که زید حق طلبکاری داره، ولی تا امر تحویل زید نداده، ایشون میگه که به ملک زید منتقل نمیشود. اینم قبول داره. خب اگر به ملک زید، میگه ملک میته در دین مستقر. آقا چرا همجوری از پیش خودی حرفایی میزنید که تن آقای خویی هم تو قبرش میلرزه؟ شما میگید در دین مستقرق اون مقدار دین مال طلبکاره، آقای خویی میگه مال میته. محقق گفته مال به حکم مال میته، شما میگید نه مال طلبکاره. بسیار خوب، شما خیلی چیزا ممکنه بفرمایید، اما یه ضابطه ای داره، این عواقب داره بعضی از چیزا گفتنش، چون نمیشه اونا رو گفت، ولذا باید سنجیده حرکت کرد. ولذا تا این مقدار به نظر ما اشکال ما بر مرحوم آقای خویی مسجله. ولذا در هر سه صورتی که مرحوم آقای خویی ادعا فرمود زید طلبکار میتونه یقه امر رو بگیره بر استیفاء دینش، نه اینکه یقه امر رو بگیره بر اثبات بدهکاری امر به میت، یقهش رو بگیره بر طلبکاری خودش و اینکه طلب خودش رو از اون بدهکاری امر به میت میخواد استیفاء کنه، الان ما دلیلی براش احساس نکردیم و این خلاف قاعده است. یبقى الکلام، دیگه میخواستم امروز وارد بحث شاهد و یمین میشم که انشالله آیون اگر بخوان وارد بحث شاهد و یمینم دنبال کنن، جلد پنجمه قضاء محقق کنی در جواهر حدودای جلد حدودای صفحه 280 اون حدودا، ولی در قضاء مرحوم کنی جلد پنجم به عنوان وسائل اثبات آمده. الحمدلله رب العالمین.